اللهم رب شهر رمضان.
آیا رمضان و ماه خدا بستری مناسب برای تبلیغ قدیر هست یا نه؟ ما دقت کنیم که چگونه و به چه شیوه هایی میتونیم این قدیر رو تبلیغ کنیم و قسمت سوم هم که ثمرش چیه.
افترت دالا عباد کم فی نسیان.
ما قدیر رو به عنوان یک واقعه قرآنی میبینیم، قرآنی بودن قدیر. حالا که بحث اینه که مردم با قرآن انس دارن، ما قدیر رو براشون مطرح میکنیم.
صلی علی محمد و آل محمد.
قسمت دوم الان من عرض میکنم که حالا چه کسی که کم تجربه داشته باشه یا کسی که تجربه زیاد داشته باشه، ما چه شکلی تبلیغ کنیم؟ میشه تبلیغ کرد؟ سوال دیگه چی کار کنیم؟ همین سوالی که شما کردین قسمت دومه. چگونه میتوان تبلیغ قدیر کرد و شیوه هاش چه شکلیه، به چه صورته؟ ببینید چند تا شیوه داره. شیوه های کلیشو من عرض کنم. یکی در بحث تولید محتواست، اون چیزایی که کپی پیست میشه و خیلی ها شنیدن، اصلا مشخصه وقتی مطرح میشه مطلب توسط مبلغ، خصوص تو ایام ماه مبارک رمضان باید جذابیت داشته باشه و کسی که حالا اگه پا منبرم خسته هست از چرت بیاد بیرون. هنر اینه که مبلغ اون ذوق خودشو به کار بگیره و از محتواهای موجود اون ارتباطها و پلها و گره زدنها رو درست کنه که الان عرض میکنم. دو شیوه مهم از تولید محتوا برای ماه مبارک رمضان ما، بله آیات قدیر رو دیدیم، آیات ولایت هم هست، متوجه شدیم که بله قدیر و ماه مبارک رمضان وجه مشترکش قرآنی بودنه قدیره، یعنی آیاتی که برای تایید قدیر هست بسیار زیاده. خب حالا این که به چه صورت این کار انجام بگیره، این سوال شماست، از اینجا شروع میشه. دو شیوه مهم رو اینجا من پیشنهاد عرض میکنم، شاید روش های دیگه هست، حضرت استادم حضور دارن اشاره تکمیل میکنم. بس اینه که ما برای ورود به تولید محتوا و آماده نمودن منبر برای این کار، اینه که یک، اولا ما بیام ببینیم در کتاب قدیر در قرآن و قرآن در قدیر استاد بزرگوار جناب آقای محمد باقر انصاری که رحمت کشیدن و حدود شاید 5 سال رو این کتاب کار کردن طبق فرمایش خودشون، این کتاب آماده شده 3 جلد. این مواد اولیه مناسب آماده بسیار هم کار شده، این موجوده. خطبه قدیرم در باب اینکه آیاتی که در خطبه قدیر اومده در ضمن همین آیاتی که پشت سر هم در همین کتاب اومده هست، اما اینکه حالا نحوه بیانش اینه. یه شیوه اول اینه که من شروع کنم آیات رو منتخب کنم، مثلا 30 آیه رو، 30 آیه رو منتخب میکنم. این آیه داستان داره، تحلیل هایی که ایشون زدن، تحلیل‌های اعتقادی، اخلاقی، هر چی هست، اینا رو مرتب میکنه، میخواد بیان کنه. یک شیوه اینه که خطبه قدیر نباید از دست مبلغ قدیر جدا بشه، یا مخاطبین نباید با خطبه قدیر بیگانه باشن. در حین بیان این آیه، اگر اون آیه که انتخاب کرده شاهدی در خطبه قدیر هست، چون حدود بیش از 100 آیه کم یا زیاد، بعضی آیات صریحا بیان شده، بعضی آیات ضمن، بعضی آیات در کلام حضرت، معانیش همون آیه است، این مطلب، این آیه‌ای که بیان میشه تو خطبه قدیر ارجاع داده بشه و بیان پیغمبر گفته بشه، چون این دوتا کنار هم شیرینی خاصی داره، یعنی کلام پیغمبر همون اثبات قرآنی بودن واقعه قدیره. این یک جذابیت خاص پیدا میکنه که من آیات قدیر رو پشت سر هم دارم بیان میکنم، هر آیه ای رو اگر در خطبه قدیر این مطلب اومده برم بیارم و به صورت موضوعی مطرح کنم. شیوه دومم اینه که من خطبه قدیر رو باز کنم، آیاتی که در خطبه قدیر اومده میتونم تشخیص بدم این آیه از پیغمبر هم فرموده، بعضی هاش هم کلام پیغمبره که باز زحمتش رو جناب آقای انصاری کشیدن، این برنامه ها شده، وقت ها گذاشته شده، فقط ما استفاده کنیم و این ارتباط رو بدیم. خطبه قدیر به ترتیب بیان میشه و قسمتی که آیه اولین آیه هست آیه در آورده میشه. مردم، ماه مبارک رمضانه، ماه قرآنه، نزول آیات این آیه قرآن، کلام خداوند در مورد قدیر به لسان پیغمبر این مطلب اومده، این ارتباطش این، و بعدم مطلبی که هست به صورت موضوعی که حالا عرض میکنم انشاءالله نمونه هاشو. در باب تولید محتوا این دو روش رو، یا آیات رو بررسی کنیم، بعد آیات رو ببریم به خطبه قدیر شاهد و مطلب رو تبیین کنیم و داستانی که وجود داره رو برای مردم بیان کنیم. دوم اینکه خود خطبه قدیر رو به ترتیب شروع کنیم، آیاتی که بهش میرسیم رو بررسی کنیم. نکته دیگه راجع به اینکه در نحوه اجرای این کار به چه شیوه اجرا بشه. خب بهترین زمان ظهرها هست، بعد از نماز ظهر و عصر مردم نشستن دیگه، میگه حالا کجا برم، بناست که برم برای صرف غذا، همینجا میشینم یک ساعت و اینجا استفاده میکنم، این بستر مناسب ظهر، لیالی قدر، منبرهایی که عزیزان و سروران میرن قبل از اینکه دعای قرآن رو انجام بدن و قرآن روی سر بگیرن و مردم رو توجه بدن. یه نکته ای رو که من عرض کنم خدمتون اینه که این ابزار مناسبیه که ما در دست داریم و شاید یکی از چیزهایی که من فراموش کردم عرض کنم، شما تذکر ندادین، اینه که ببینید در ماه مبارک رمضان یک آمادگی عجیبی هست برای تصمیمات جدی. یه موقع آدم تو حرم امام حسین نشسته گریه کرده، زیارتش رو خونده، بعد خدمت ابا عبدالله الحسین عرض کنه آقا جان من میخوام یه کاری بکنم، یا حالا مثلا من گناهکار میخوام گناه دیگه نکنم، خدمت به والدین کنم. آقا از این تصمیمات اگر مبلغ قدیر خوب قدیر رو بیان کنه، آیا در وقتی که طرف میخواد تصمیمات جدی بعد توبه بگیره نمیتونه یکی از تصمیماتش این باشه که چیکار کنه؟ یک کاری برای قدیر بکنه، احیای قدیر کنه. خود به خود هم خود مبلغ این حالت براش پیش میاد، هم میتونه این حالت رو القا کنه به مخاطبین خودش. یکی از کارهایی که به عنوان شروع و پیشنهاد میشه برای اجرا اینه که در مسجد، حالا حسینی یا هر جایی که نماز میشه و برنامه تبلیغی رفقا دارن و بعد حالا صدای ما میرسه به گوش بعضی از کسایی که جاهای تبلیغی خاص دارن، خیلی زیباست، حالا یا در ادارجات یا سازمانها یا مدارس، جاهایی که این برنامه هست، اینه که بیاین کسایی که سال اولشونه، دختر یا پسر، دارن چیکار میکنن؟ روزه میخوان بگیرن. خب سخته براشونه، تشنگی، گرسنگی، یه مقدار فشار میاد، اینا باید یه طوری تشویق بشن، یه جوری این روزشون متصل به ولایت بشه. وقتی امام باقر فرمایند که بنیان اسلام علی الخمس، 5 تا اساس و بنیان داره که نماز و روزه و زکات و حج، بعد میفرمان ولایت، و مثل ولایت ندا داده نشده، یعنی خیلی مهمه، و بقیه فرائض با محوریت این قبوله. ما تو اون جلسه یا جشن یا هر چی که هست برای اون نوجوان ها که تازه به سن بلوغ رسیدن میگیریم، میتونیم اونجا رو یه بستری برای تبلیغ قدیر کنیم و در ذائقه اون کسایی که سال اولشون هست برای تبلیغ، برای روزه گرفتن، امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین و بحث قدیر رو پیاده کنیم. حالا این یه شروعیه که ما فکر کنیم. همین شما که سوال فرمودید، دیگر عزیزان، فکر بشه در نحوه اجراییات. شاید بعضی از عزیزان و سروران که هستند فکرهای بسیار عالی دارند که همه تونن به ما ارائه کنن، استفاده میکنیم در تبیینش و بعد تألیفش. شما خودتون فکر بفرمایید، دیگر دوستان، راجع به این که این روش هایی که ما عرض کردیم به عنوان یک شروع باشه. قدیر یک راه طولانی در پیش داره برای تبلیغ و جهانی شدنش، کارهای اصلیش شده، اثباتش طبق اسنادش، نمیدونم دلایلش رو بزرگان از جمله علامه میرحامد حسین، علامه امینی، شرف الدین، بزرگان انجام دادن، بزرگانی بعد اومدن اینا رو به صورت خلاصه در آوردن، بزرگان دیگه اینا رو بودن به روز آماده کردن. فقط ما باید ذوق به کار ببریم در نحوه پیاده کردن این مسئله. پرسش سوم اینه که حالا این کار کردیم، خروجی های این کار چی میشه؟ چه ثمره هایی داره؟ یکی از ثمرات مهمش اینه که مردم باید متذکر بشن برای قدیر. وقتی ما قدیر رو رها کردیم تو طول یک سال، بعد سر موعد قدیرش اومدیم صحبت کردیم، یه نقص داره، هم در درکش و گرفتنش، هم در پیاده کردن راهکارهای عملیش. خیلی مهمه وقتی که ما اول ماه مبارک رمضان به مخاطبمون میگیم مخاطب ما مؤمن روزه‌دار 15 هفته تا قدیر داریم، آخر ماه رمضان در عید فطر میگیم مؤمنینی که در عید فطر جشن گرفتید از یک عمل واجبتون به نام روزه و یک اطاعت خدا، بدونید 11 هفته تا قدیر داریم. این چه اتفاقی میفته تو ذهن این؟ اولا تو طول این 4 هفته ماه مبارک اینقدر تذکر دادید، این بالاخره امروز حالشو نداشت، روز دوم نه، روز دهم هم حوصله نداشت، اما تو طول این یک ماه یه جرقه که بخوره میگه ها بعد قدیر 11 هفته تا قدیر که داریم، پس من میتونم یه کاری بکنم. و انسان وقتی که برنامه ریزی کنه، فرصت داشته باشه، میتونه نتایج خوبی رو در بحث عمل کردش نسبت به تبلیغ قدیر در ایام قدیر استفاده کنه و بهره ببره. یکی از مهمترین ثمره هایی که میشه اینجا دید. نکته دیگه که ثمره این بحث قدیر در ماه مبارک رمضان هست اینه که واقعا مردم قرآن رو که دست میگیرن از اول تا آخر ختم میکنن، شاید ندونن، اطلاع نداشته باشن که بیش از 500 آیه 300 آیه کم یا زیاد از آیات قدیر داخل این قرآن هست. وقتی قرآن رو ختم میکنه ذهنش اینه که با امیرالمومنین داره انس میگیره. وقتی قرآن رو در ماه مبارک رمضان ختم میکنه میبینه با قدیر نشسته از سر سفره قرآن، انس با قرآن یعنی انس با قدیر میشه براش. وقتی قرآن رو ختم میکنه کنار میگذاره، یعنی با قدیر خداحافظی نکرده، یعنی این ادامه داره. ادامش هم اینه که هر جا سخن از آیات الهی میشه میگه ها من شنیدم برامون گفتن در ماه مبارک رمضان که قدیر یک واقعه قرآنیه، یعنی راحت میشه ثابتش کرد، راحت میشه تو ضمیر ما جا بگیره و مورد تایید خداوند باری تعالی است. در بحث عید فطر هم که بعضی ها خب نماز عید فطر بخونن، بنا صحبت کنن، یا در شب عید فطر احیا میگیرن، خب نکته ای که انسان میتونه اونجا مطرح کنه که به عنوان محتوام جالبه اینه که ببینید ما یک اطاعت خدا رو انجام میدیم، بعد عید فطر میشه، خدا میگه باریکلا، تشکر میکنم که این روزه رو گرفتی، که حالا این روزه که ما میگیریم باید به هر صورت چه آدابی داره چه احکامی داره در رساله عملی دقت کرده باشیم، میگن باریکلا تو اطاعت خدا رو کردی در یک واج. عید بگیرید میخوام بگی مردم عید که گرفتیم عید فطره، ما اگر یک اطاعتی بکنیم که تمام اطاعتهای دیگه خدا تحت شعاع این اطاعت از امیرالمومنین یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب، اگر این اطاعت رو بکنیم صلوات الله و سلامه علیه، این که عزیزان می فرمایند اگر کسی اطاعت خدا رو بکنه هر روزش عید میشه، اطاعت خدا مگه غیر اطاعت امیرالمومنین؟ مگه اطاعت خدا غیر از پیروی از قدیره؟ من یه روایت دیدم از پیغمبر اکرم، در خیری صدقه است. چیه؟ هر خیری صدقه، بالاترین صدقه امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف، سرآمد امر به معروف بالاترین صدقه، خطبه قدیر بیان کرد. آقا رأس کل امر به معروف امر به ولای امیرالمومنینه. آقا رأس اعیاد رو که به ما میگن چرا اعظم اعیاد امتی قدیر خم، چرا اینو بیان میکنن؟ شما شب عید فطر میتونید اینو مطرح کنید، روز عید فطر میشه مطرح کرد که بابا اونجا یه طاعت خدا بوده، به خاطر همین اینجا شما یه طاعت خدا انجام میدید، خدا میگه باریکلا. اما اون که اعظم اعیاد امتی پیغمبر با انتساب امیرالمومنین به جانشین خودش به امر الهی، یعنی همه اطاعتها رو شروعش رو ایجاد کرد، همه رضایت خدا رو. این از ثمره ها. من مختصر میکنم شاید مطالب دیگه باشه. قسمت بعدی مطلب رو که انشالله بخوام عرض کنم خدمت سروران عزیز، این گام سوم در بحث اجراست. فرصت تنگه. ببینید وقتی من متوجه شدم قدیر بیانش در ماه مبارک رمضان بسیار عالی است، پرسش ها رو بررسی کردم، پاسخ ها رو گرفتم، بستر بسیار مناسبه، شیوه ها رو هم آموزش دیدم، محتوا رو هم زحمت میکشم آماده میکنم. وقتی این کار انجام میخواد بشه، دو تا شیوه هست در بحث گام سوم در بحث اجرا. یکی این که خب من یه علو همت به کار بگیرم، از خدا مدد بخوام، منو انتخاب کردن رتبه اولش باشه. اینا عرض کنم خدمتتون نکته بسیار مهمیه، ریشه قرآنی هم داره، که آیون اگر در این جلسه که اینجا نشستیم بدونیم غیر ممکنه همه یکسان باشن در عرضه تبلیغ قدیر. یه نفر از همه جلوتره، کی میدونه کیه؟ نمیدونه، خودش میدونه. در بحث سبقت گرفتن و مسابقه دادن هیچ کسی نباید به دیگری تعارف کنه. آقا تو مسابقات دو میدانی، ماشین سواری، موتور سواری، همه میان جلو، تو به اون لحظه آخر برسن، آخر یکی وایسته دیگه خواهش کنم شما بفرمایی. آقا عقول بشری، عقلا به این مطلب نمیخندن. سلمان بودنش رو تعارف به ابوذر کرد یا نکرد؟ اگر سلمان شد، چون تو مسابقهش تعارف گذاشت کنار، گفت من باید خودم سلمان باشم. کسی که میخواد تبلیغ قدیر کنه، یکی از شیوهاش اینه که شروع به عمل کرد توسط خود مبلغ. من کاری ندارم الان 40 نفر 50 نفر 100 نفر 1000 نفر مطلب منو بشنون، بگه تصمیم میگیری، یه نفر بگه من اصلا کاری ندارم به کسی، من باید از همه جلو باشم، نفر اول باشم. اول بودنمو به کسی تعارف، هر کسی تو زندگی دنیویش حالا اخرویش هر کاری که داره انجام میده، این یک خیلی مهمه در بحث رشد و پیشرفت و مدیریت زندگی. آقا تعارف نداره، من میخوام خوب باشم، خوب بودنم به بغل دستیم و پدر و مادر و برادر و خواهرم تعارف. من یک طلبه موفق در بحث قدیر و مبلغ قدیر خواهم بود، این موفقیتم رو به احدی تعارف نمیکنم. این اصله. دوم مطلب اینه که تبلیغ قدیر رو تو این بحث عمومی کنیم، یعنی ما فقط شلیک کنیم، پرتاب کنیم، بگیم مردم بگید که میشه تو رمضان قدیر رو تبلیغ کرد، همین کافیه. این یه بستر سازی میکنه، یه مقدمه سازی میکنه تا ما بتونیم انشالله به فضل الهی مقدمات بعدی رو فراهم کنیم. امروز شما میرید یه منبر میرید، یا حالا 30 روز، 5 روز، 10 روز، لیالی قدر، هر جا شد، وقتی که مطلبتون رو بیان میکنید، بگید مردم برید این مطلب رو بگید که می شود در ماه مبارک رمضان چیکار کرد؟ تبلیغ قدیر کرد. این میشنوه، به اون میگه، این مسجد به اون، خود مردم میان به امام جماعت یا اون خطیب میگن راستی ما یه جای رفتیم شنیدیم، میگن میشه از قدیر گفت، میشه شما سال دیگه خطبه قدیر رو برای ما تو این 30 روز بگید؟ چقدر قشنگ میشه، یعنی پرتاب بشه، شلیک بشه. اینو نحوه اجراییه. من یه نمونه از بحث تولید محتوایی رو راجع به همون پاسخ به پرسش در این زمینه که ما چگونه میتونیم قدیر رو تبلیغ کنیم، حالا مطلب رو چه شکلی جمع کنیم، من استفاده کردم از کتاب استاد بزرگوار جناب آقای انصاری. من نمونه اول رو بیان میکنم، اگر فرصتی بعد از ظهر شد باز در خدمتتون بودم، انشالله که تو نمونه دیگه به همین شیوهی که عرض میکنم، که یا بحث خود آیه رو جلو بریم، بعد آیه رو که بررسی میکنیم یه موضوع تداعی بشه، اون موضوع رو شروع کنیم، پیرامونش داستانها رو بگیم و بعد به خطبه قدیر رجوع کنیم. یکی از آیاتی که هست من بیان میکنم، بعد شما رجوع کنید به کتاب قدیر در قرآن و قرآن در قدیر، آیه 6 سوره کهف. من سریع بیان میکنم در حد 5-6 دقیقه که انشالله وقت سرور عزیز رو نگیرم، استفاده میکنیم بلافاصله از استاد بزرگوار خودم. خیلی هم عذرخواهی بکنم چون اجازه فرمودن من درس پس بدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. آیه 6 سوره کهف. اگر رجوع کنید به همین کتابی که عرض کردم، مطلب رو کامل اونجا دارید. من میخوام به عنوان نمونه عرض کنم. ببینید این آیه رو که آدم نگاه میکنه میبینه که خب گویی ترجمش نگویی تو میخواهی در اثر اعمال آنان خود را از تأسف و غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیارن. این خب آدم میگه خب این آیه چیکار داره با قدیر، چه ارتباط، باید رجوع کن. وقتی روایت رو میبینیم، حضورتون عرض کنم که مطلب رو بررسی میکنیم، میگیم عجب یه ارتباطی داره. اولین ارتباطش اینه که این آیه برای بحث اعطای لقب امیرالمومنینی به علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. خب عجب نکته ای شد. چه اتفاق افتاد؟ 13 ذوالحجه کجا؟ مکه. چه موقع؟ قبل از که پیغمبر به سمت قدیر حرکت کنن. خب چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا به بعد وقتی دقت کنیم و محاصل این فکر کردن هاست، این نتیجه رو گرفتم تو این آیه، این ارتباط های بعدی که آیا این آیه چیه. اومدم این آیه رو به این صورت گفتم آقا ما دو تا اعلان داریم توسط پیامبر، یا دو تا واقعه داریم که این دو تا واقعه یک سری شاخص هایی داره. یکی بحث اعلان لقب امیرالمومنین که بیان شد دیگه، علنی شد، از طرف خدا عطا شد و پیغمبرم اجرا کرد. یکی هم خود بحث قدیر و روز قدیره. حالا ببینید چقدر جالبه این دوتا، شاید به این صورت نشدیده باشید. عرضم روی اینه که آیه هست، مطلب هست، حالا من میخوام مطلب رو بیان کنم، شاید از اول شروع کنم خسته کننده باشه. میام این آیه رو ازش استفاده میکنم. اول میام اینجور بحث آغاز میکنم که بله دو جا بود پیغمبر رسما اومد به میدان، خدا هم خیلی پشت پیغمبر اومد به میدان تضمین کرد. یکی بحث قدیر، یکی اعطای لقب امیرالمومنین. فاصله هم نزدیکه. تشابهاشو بررسی میکنیم. چه تشابهایی داریم؟ ببینید اول مسئله که وجود داره اینه که بله در مورد هر دو ابلاغ صورت گرفت از طرف خدا، یعنی امر شد، امر رسمی شد. در قدیر ما چیه؟ ابلاغ چیه به صورتش؟ آیه تبلیغ، یا ایها رسول احسن بلغ، بگو، برسان، خوبم برسان، از این عادیا نرسون. بلغ در لفظ بلغ دقت کنید. در اینجام در تفاسیر اینه که این آیه که نازل شد فلعلک باخعون، پیغمبر بگو نه ترس، نگران نباش. یعنی اینجا دستور خاص خدا بود، یعنی اعطا روش امر بود. نکته دوم در تشابه این اعلان علنیشه. برای هر دوی موضوع بحث سفره چیده شد، سفره پهن شد و یک چیدمان خاصی صورت گرفت و یک ترتیب خاص، گفتار خاص، یه اجرای خاصی صورت گرفت. 13 ذوالحجه پیغمبر فرمودن بگی سران قبائل بیان، همه این کله گنده های قریش نمیدونم قبائل دیگه اومدن ایستادن. پیغمبر فرمودن اینجور که من میگم انجام بده، یعنی دقیقاً تو شما بیایید برید اون آقا رو ببینید، علی ابن ابی طالب، برید اینجور که من میگم بهش سلام کنید، بگید السلام علیکم یا امیر المومن. اینا اینجور انجام، پیغمبر با چشمشون دنبال میکردن. کسی تخلف؟ این خیلی فرق میکنه. پیغمبر هیچ موقع نمیدن بگن آقا نماز میخونید تو خونهای مردم چه شکلی نماز میخونید، یعنی پاوایستن تا طرف رو نماز خونش کنن، ما نداریم. پیغمبر هیچ موقع پاوای نستادن کسی ها زکات بده کنن وایستن بالا سرش کار انجام بده. اما میبینین در بحث این نگاه کردن همه انجام دادید، خیلی خوب. یادتون باشه بحث امارت، فرمان روایی، امیرالمومنین مختص علی ابن ابی طالب. خیلی خوب، پس اعلان تو قدیرم همینطور شد، چیده شد، پیغمبر هی اقرار گرفت. شنیدید؟ فهمیدید؟ پاشید میرم اینجور؟ برید بیعت کنید؟ این کار رو بکنید؟ نکته بعدی در تشابه اینه که تو قدیر میبینیم هر دوی اینا اتفاق افتاد دو مرتبه، یعنی هم دست امیرالمومنین بالا برده شد و اعلان علنی شد، دو مرتبه هم پیغمبر فرموده پاشید وقتی بیعت کردید برید همه تون 120 هزار نفر برید به امیرالمومنین به علی ابن ابی طالب اینجور سلام کنید. یعنی هم بیعت، دو تا نکته. تشابه بعدی اینا ریشش در معنا یکیه. وقتی بحث امارت و فرمان رواییه، کی باید فرمان روای مسلمین بشه؟ کسی که شأنش باشه، کسی که انتصابش الهی باشه. در بحث جانشینی پیغمبر هم همین طور بود. از دیگر مطالبی که در بحثش هست خوف پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، در بحث همین اعلان عمومی برای هر دو مورد خوف داشته. روایت بیان میکنه پیغمبر خوف داشتن که اینطور مطرح شد. چرا دقیقا نگرانی؟ چرا غم میخوری؟ عدو و حسرت چیه؟ بگو. خوفی پشت سر این کار نبود. تو قدیر هم همینطور. آیه ابلاغ نازل شد، سه مرتبه نازل شد. بار سوم عاصمیت خداوند به میون اومد، حفظ خداوند از شر دشمنان به میون اومد. تا والله یعصم که من الناس نشد پیغمبر بیان نکرد. پس در هر دوی اینها خوف بود. آخرین مطلب که میشه بیش از اینها هم در آورد، من عرضم اونه که ما یه آیه داریم و این مطلب چه شکلی ازش خروجی بگیریم. ببینید نکته آخر رو عرض کنم و مطلب این جلسه تمام اینه که ما در بحث اعلان قدیر، اعلان ولایت، وصایت و اون بحث مفصل کنگره جهانی با حضور 120 هزار نفر حضار و همچنین این بحث اعطای لقب امیرالمومنین به حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، ما میبینیم که بعد از این اتفاق یا در لحظه این اتفاق میبینیم دشمن ها سر کلشون پیدا شد. یعنی این دو واقعه که اتفاق افتاد میبینیم دشمنان امیرالمومنین به هیچ عنوان ساکن نشدن. به محضی که وقتی که پیغمبر فرمودن باشید بیاد اینجا، سران قبایل جمع شدن، چیکار داره پیغمبر؟ میخوام دیگه الان دیگه وقت تنگه و وایسید منظم بیستید باید بگید. تا این کارو کردن به محضی که اتفاق افتاد ابوبکر و عمر دو نفری اومدن جلو اعتراض کردن، یا رسول الله آیا این حقی است از طرف خدا و رسولش؟ این جسارتو به پیغمبر، این چه داری میگی؟ چیه یعنی اصلا این درسته میگی؟ از خودت میگی؟ پیغمبر غضبناک شدن، بعد فرمودن که آری این حقی است از طرف خدا و رسولش، انجام بدید، انجام بدید. در بحث قدیر خم هم همینه. ببینید مفصل رجوع بفرمایید به بحث منافقی در کتاب اسرار قدیر جناب استاد انصاری، کتاب دیگه شو ببینید منافقین چه عمل کردی داشتن در واقعه قدیر خم. بحث حارث فهری رو مفصل شنیدید، با 12 نفر اومد جلو بگو ببینم نماز گفتی خوندیم، روزه گفتی گرفتی و حج فلان، این دیگه چی بود؟ از کجا در اومد؟ از خودت میگی یا خدات گفته؟ این جسارت. پس ببینید این دوتا واقع این تشابه ها رو میشه مطرح کرد، مخاطب لذتش رو میبره، داستانهاش رو با توجه به فرصتش میشد آورد و مطلب ادامه داره. در بحث همین آیه من دیگه مطلب رو تمام که این آیه رو چه نتایجی ازش میشه گرفت و به حضورتون عرض کنم یا آیاتی که در ادامه خواهد اومد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.